ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. امروز جمعه اول ماه سنبله سال 1398 هجری شمسی برابر است با 23 آگوست سال 2019 میلادی. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی به برگزاری انتخابات در وقت تعیین شده آن تاکید می کند. مرور بر مطالب افغانستان در بعضی از نشریه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید انتخابات موازی با تلاش های صلح به پیش می رود. سازمان جهانی مهاجرت در مورد کمبود بودجه برای برگشت مهاجرین افغان شکایت دارد. یونان میگوید کشتی نفتکش ایرانی که منبع جنجال دیپلماتیک بین واشنگتن و تهران است، به سمت این کشور در حرکت نیست. تفسیر خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید انتخابات ریاست جمهوری در کنار تلاش‌های صلح دایر می‌شود و پروسه جاری صلح جلوی تدویر آن را گرفته نمی‌تواند. آقای غنی دیروز در یک برنامه سوال جواب که به ابتکار تلویزیون خصوصی طلوع تهیه شده بود در مورد خاص طالبان برای تعویق انتخابات گفت این خاص طالبان مخالف امیدهای مردم است.
طالبان یک جزء از این مملکت هستند، تعیین کننده سرنوشت از این مملکت نیست. انتخابات حق مردم افغانستان است، مردم افغانستان تصمیم میگیرن که دولت مشروع داشته باشد.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داره. IOM یا اداره بین المللی مهاجرت در نظر دارد به سبب کمبود بودجه برنامه های کمک به برگشت کنندگان افغان در ولایت کندهار و نیمروز را معطل سازد. این اداره دیروز در اعلامیه گفت کشورهای کمک کننده تا نیمه ماه آگوست تنها 26% پول وعده داده شده به مهاجرین برگشت کننده افغان از ایران و پاکستان را به این اداره داده است. کشورهایی که با این برنامه IOM همکاری مالی دارند از سوئیس، نروژ، کانادا و جمهوری چک عبارتند. در اثر دو حمله جداگانه انفجاری در ولایت خوست یک فرد ملکی کشته شده و 11 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات محلی اصل دیروز در ولسوالی اسماعیل خیل مندوزی بر موتر قوای ولایتی یا قوای کمپاین حمله صورت گرفت که در نتیجه آن یک فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. محمد اکبر زدران ولسوال اسماعیل مندوزی بر رادیو آزادی گفت
موتر شخصی و پرسنل دی کمپاین
و موتر شخصی بود، ولی پرسنل آن از کمپاین بودند. بر آنها حمله موتر بم صورت گرفت که در آن یک فرد ملکی کشته شده است. ساعت بعد از این حمله در منطقه همچاک در مرکز خوست یک حمله بمی دیگر صورت گرفت که در آن 6 فرد ملکی جراحت برداشتند. مسئولیت این حملات را تا حال کسی به دوش نگرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون به صدراعظم هند نریندرا مودی گفته است که پاریس تحولات در کشمیر را تحت نظر دارد و از او خواست که به حقوق مردم کشمیر در دو طرف خط کنترل احترام گذاشته شود. این خبرها بعد از ملاقات دیروز 22 آگوست بین مکرون و مودی در دامنه‌های پاریس به نشر رسید. مکرون اظهار داشت در نظر دارد که ملاقات مشابه این را با صدراعظم پاکستان عمران خان هم انجام بدهد. مکرون افزود او به مودی گفته است دو کشور یعنی هند و پاکستان هر دو مسئولیت دارند از اقدامات خودداری کنند که سبب گسترش بحران می شود. بحران در کشمیر در پنجم ماه آگوست بعد از آن بیشتر شد که هند موقف خاص کشمیر را که به آن خودمختاری نسبی داده بود لغو کرد. کشمیر بعد از استقلال هند و پاکستان از بریتانیا در سال 1947 به دو بخش تقسیم شد و دو کشور همسایه دو بار در رابطه با آن به میدان جنگ رفتند. در چند دهه قبل بیش از 50,000 نفر در بخش کشمیر تحت کنترل هندوستان کشته شدند. صدراعظم یونان میگوید کشتی بزرگ نفتکش ایرانی که مرکز یک جنجال دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن است راهی یونان نیست. صدراعظم یونان که برای دیدار با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز در پاریس بود به تلویزیون 24 این کشور گفت ما تا حال کدام درخواست لنگراندازی این کشتی در بندر یونان را نگرفته ایم. کشتی ازیانسی که قبلا گریس یک نام داشت و تیل خام به ارزش 130 میلیون دلار را حمل می کرد در آبهای مدیترانه در حرکت است و امریکا در جستجوی آن می باشد. این کشتی به تاریخ 4 جولای توسط نیروهای بحری بریتانیا در جبل طارق توقیف شده بود و متهم به انتقال غیر قانونی نفت به سوریه بود. در نتیجه برخورد رعد و برق در کوههای تاترای پولند و سلواکیا 5 نفر به شمول 2 طفل کشته شدند. مقامات پولند دیروز 22 آگوست گفتند اکثریت قربانیان در طرف پولند این کوه، جایی که در مناطق بلند آن رعد و برق اصابت کرد، رخ داده است. در طرف سلواکیا 1 نفر کشته شده است. بیش از 100 نفر دیگر در این رعد و برق زخمی شدند، زیرا رعد و برق در جایی برخورد کرده که برای کوهنوردان بسیار محبوب است و مردم زیادی برای گردش کوهی به آنجا می روند. مقامات می گویند وقتی که سیاحان گردش خود را به سمت این کوه، به بلندترین کوه که بلندترین کوه پولند می باشد آغاز می کردند، هوا صاف بود. و سازمان ملل متحد خواهان حفاظت جنگل های آمازون شده است. این در حالی است که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در یک پیام توییتر نوشته که این موضوع باید شامل اجندای جلسه آینده رهبران کشورهای G7 باشد. اجلاس G7 به روز شنبه در منطقه ساحلی بیاتریز فرانسه آغاز می شود. انتونی گوتریش سرمنشی ملل متحد نیز دیروز گفت از آتش سوزی در جنگل های آمازون عمیقا نگران است. این جنگل ها را اغلبا در هوای گرم و خشک تابستان آتش می گیرد که این موضوع به گفته ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه یک بحران بین المللی است. مکرون در صفحه تویترش نوشته است که آمازون یا ششهایی که 20% اکسیژن زمین را تولید می کند در حال سوختن است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید انتخابات با پروسه صلح همزمان برگزار می شود و هیچ کسی دیگری به غیر از حکومت افغانستان نمی تواند پیمان صلح را عملی کند.
بدون ما که یک پیمان صلح را امضا کرده میتونه، توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟
نهادهای نظارت بر انتخابات میگویند که با انتخابات باید اولویت داده شود. مروری بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. ادعای نوجوانی که گرده وی دزدیده شده است اشتباه برآمد. رئیس جمهور فرانسه امروز با وزیر خارجه ایران ملاقات میکند. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی و آشیانه به نشر خواهد رسید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر تاکید کرده است که انتخابات ریاست جمهوری در وقت تعیین شده آن برگزار می شود. این در حالی است که دور نهم مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و طالبان دیروز در قطر آغاز شد. آقای غنی در رابطه با تلاش های صلح گفت حکومت افغانستان در کنار تدویر انتخابات برای از میان برداشتن موانع موجود در راه صلح با طالبان نیز تلاش دارد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
در حالی که دور نهم مذاکرات میان مقامات آمریکایی و طالبان در دوحه آغاز شده، رئیس جمهور غنی میگوید هر نوع توافق احتمالی که صلح با حکومت افغانستان خواهد شد. بر اساس منابعی که طالبان، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان طالبان دیده است. یک مقام طالب که از گفتگوهای دیروز قطر آغازست ولی در آن شرکت نداشت، به شرط افشا نشدن نامش با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت گفتگوهای زلمه خلیلزاد با طالبان در قطر آغاز شده است. رئیس جمهور افغانستان دیروز در یک برنامه پرسش و پاسخ که به ابتکار تلویزیون خصوصی که طلوع دایر شده بود، در اشاره به جلسه جاری در قطر گفت تصمیم اساسی در مورد صلح در گفتگوهای آینده ی صلح با شرکت حکومت افغانستان گرفته خواهد شد.
حضور ما در اوج ضروری نیست. حضور ما در مذاکرات ضروری است که مستقیم میشه. بدون ما که یک پیمان صلح را امضا کرده میتونه. توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟ شریک اساسی ایالات متحده امریکا و ناتو جمهوری اسلامی افغانستان است که امروش پیمانهای واضحی وجود داره. از طرف نهاد حقوقی افغانستان که قوه مقننه افغانستان است تصویب شده، لوی جرگه افغانستان برای صحه گذاشته.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان قبل از این 8 بار در دوحه با نمایندگان طالبان گفتگو کرده که هر دو طرف آن را مثبت خواندند، ولی مقامات افغان در این گفتگوها شرکت نداشتند، زیرا طالبان از گفتگوی مستقیم با حکومت خودداری کردند. آقای غنی گفت هدف اساسی حکومت افغانستان از میان برداشتن موانعی است که جلو گفتگوهای مستقیم با طالبان را گرفته است.
ما موافق هستم که مذاکره صورت بگیره، چون هدف اساسی ما ایست که باید صدره که در قسمت مذاکره مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان بود از بین برده. حضور قوای بین المللی یکی از این موضوعات است، اما مناسبات طالبان با پاکستان، شبکه های توریستی و شبکه های مواد مخدره موضوع دیگه است.
مقام طالب که به شرط افشا نشدن نامش با اسوشیتد پرس صحبت کرده گفته است که خلیلزاد دیروز با ملا برادر دیدار دو و دو داشت. خلیلزاد و مقامات طالبان تا تهیه این گزارش رسما در مورد دیدار دیروزشان چیز نگفته بودند، ولی هر دو جانب قبل از این ابراز امیدواری کرده بودند که شاید در این دور به یک توافق نهایی دست یابند.
در آستانه برگزاری نهمین دور گفتگوهای صلح بین امریکا و طالبان، شبکه نهادهای ناظر انتخابات افغانستان میگوید به انتخابات باید اولویت داده شود. مسئولان این شبکه روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند پروسه صلح پیچیده و دراز مدت است و آنها تاکید کردند که انتخابات در محور توجه قرار گیرد. گفتگوهای صلح بین نمایندگان امریکا و گروه طالبان قرار است به زودی در قطر آغاز شود و دور نوای آن دیروز آغاز شد. برگردان گزارش واصل وصال را نصرت پارسا پیشکش می‌کند.
شبکه نهادهای ناظر انتخابات می‌گوید با توجه به پیچیدگی و طولانی بودن پروسه صلح نیاز است که به انتخابات اولویت داده شود. مبین الله ایماق یک عضو این شبکه روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که از این که پروسه صلح به زمان بیشتر نیاز دارد، باید به پروسه انتخابات تمرکز بیشتر صورت گیرد.
صلح یک نیاز اصلی و عمده برای همه مردم افغانستان است. ما خوش هستیم که صلح بیاید، اما صلح به این زودی ها آمدنش خیلی دشوار است. 40 سال جنگ ما سپری کردیم و بیایم به یک ماه، دو ماه، سه ماه بتونیم صلح بکنیم که این وقت گیر است. اما گزینه انتخابات ما تاکید میکنیم همه از اینها، همه مصارف و آمادگی ها گرفته شده، هزینه شده در قسمت مصارف انتخابات، ما باید انتخابات داشته باشیم.
آقای ماق میگوید مسئولان حکومت وحدت ملی و بزرگان سیاسی کشور برای تامین منافع خود در باره این دو پروسه ملی به مردم توضیح نمیدهند. شبکه نهادهای ناظر انتخابات که شامل 5 نهاد مربوط به صلح انتخابات می شود، از حکومت، جامعه جهانی و طرفهای دیگر جنگ می خواهد تا درباره پروسه پیچیده صلح و انتخابات به مردم توضیح دهند که کدام در اولویت قرار دارد. در خبرنامه‌ای که این شبکه منتشر کرده آمده است که طرفهای دخیل در قضیه افغانستان درباره صلح و انتخابات هماهنگ نیستند. در خبرنامه آمده که حکومت به انتخابات اولویت می دهد، طالبان صلح را در اولویت خود قرار داده و آمریکایی‌ها بر هر دو تاکید می کنند. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نامزد انتخابات ریاست جمهوری پنجشنبه شب هنگام گشایش قصر دارالامان گفت سال در افغانستان می آید و انتخابات ریاست جمهوری هم در زمان تعیین شده برگزار می شود.
انتخابات برگزار می شود چون در قانون اساسی یک اصل است و خواست مردم است. دولت به شعور و اراده ملی باور دارد. ملت باید تصمیم بگیرد که در ارگ چه کسی باشد تا آنان نمایندگی کنند.
ملت باید تصمیم اونیسی چه پا ارک که چوکوی چل دوینه استازی تو بوکی.
وی درباره گفتگوهای مقامهای امریکایی با طالبان گفت که حکومت از جزئیات این گفتگوها با خبر است. از سوی هم عبدالعبدالله رئیس اجرای و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سه‌شنبه گذشته در همایش انتخابات در کابل موضعش را درباره صلح انتخابات این گونه بیان کرد.
پدی که زش شک نلرم چه اکثریت، مطلق اکثریت د افغانستان خلکو د سولې غوښتنې کړي. انتخابات یکی از اونمو حقوق مردم افغانستان است. پس جواب سوال شما و هزارها و میلیون ها نفر از مردم افغانستان امی است که تباب تمرکز تباب توجه را بر برگزاری انتخابات و بر برگزاری انتخابات سالم داشته باشه.
با نزدیک شدن زمان برگزاری نهمین دور مذاکرات صلح بین زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان اختلاف نظرها در این مورد شدت یافته است. تردید در مورد اولویت انتخابات یا مصالحه با طالبان در میان مردم و کارشناسان باعث دودستگی شده است. کسانی که بر اولویت صلح تاکید دارند خستگی از جنگ و خونریزی دلیل اصلی این اولویت می‌دانند، اما برعکس حامیان برگزاری انتخابات به موقع بر اجرای مواد قانون اساسی در این مورد تاکید می‌کنند.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در خاطر
والی من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگه
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم جعفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای را در مورد کشته شدن دو سرباز آمریکایی در افغانستان و مذاکرات صلح نشر کرده است. روزنامه می نویسد این سربازان در حال کشته شدند که روند مذاکرات صلح سرعت یافته و تلفات آمریکایی ها بلند رفته است. مأموریت حمایت قاطی ناتو در افغانستان چهارشنبه در یک اعلامیه جان دادن دو سرباز آمریکایی را تایید کرد. هرچند در اعلامیه در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده است، اما به نوشته نیویورک تایمز مقام‌های آمریکایی و افغان گفتند این سربازان هنگام اجرای یک عملیات در ولایت فاریاب کشته شدند. روزنامه می‌نویسد شمار سربازان آمریکایی که در سال روان میلادی در افغانستان کشته شدند به 14 تن رسید. به نوشته روزنامه این رقم در سال 2018 13 تن و در سال 2017 11 تن بود. روزنامه می نویسد تلفات در حال افزایش نیروهای آمریکایی نشان دهنده این است که نظامیان ایالات متحده چگونه یک بار دیگر در حال ایفای نقش تهاجمی بیشتر در جنگ هستند. در ادامه آمده است این پس از آن است که شمار نیروهای آمریکایی به 14,000 تن در افغانستان کاهش یافت. این نیروها بیشتر نقش مشورتی ایفا کردند و نیروهای افغان هم مسئولیت جنگ علیه طالبان را به دوش گرفتند. روزنامه می نویسد نیروهای افغان بار جنگ را به دوش می کشند و روزانه به بیش از 20 تن آنها تلفات می رسد. نیویورک تایمز می نویسد در حالی که دیپلمات‌های آمریکایی تلاش می‌ورزند برای پایان دادن جنگ حدود 18 ساله معامله صلح با طالبان کنند، هر دو طرف در حال شدت بخشیدن حمله هایشانند. روزنامه وال استریت جورنال مقاله ای را در مورد دور نهم گفتگوهای آمریکا و طالبان در قطر نوشته است. به نوشته روزنامه این گفتگوها که هدفش پایان دادن طولانی ترین جنگ ایالات متحده است، چهارشنبه وارد مرحله حساس خود شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان چهارشنبه به قطر رسید و انتظار می رود پس از گفتگوهایش با طالبان وارد کابل شود. هر دو طرف ابراز امیدواری کردند که این بار به یک توافق دست یابند. روزنامه به توییت اخیر خلیلزاد نیز اشاره کرده که نوشته است تلاش خواهند کرد تا مسائل باقی مانده را حل کنند. به نوشته روزنامه دور نهم گفتگوهای آمریکا و طالبان چند روز پس از ملاقات و بحث دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با مقام‌های ارشد کشورش در مورد افغانستان آغاز شد. روزنامه می نویسد جزئیات زیاد این ملاقات که ترامپ آن را خوب خوانده روشن نیست. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده ابراز امیدواری کرده است که معامله صلح با طالبان تا اول ماه سپتامبر امسال نهایی شود. به نوشته روزنامه، مقام‌ها نگفتند که کدام مسائل مهم سبب شده تا این معامله تا کنون نهایی نشود. اما روزنامه می نویسد به نظر می رسد که اختلاف میان دو طرف روی حضور نیروهای بین المللی در افغانستان کاهش یافته است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. معاینات طبی نشان داده است که گرده محمد علی نوجوان 14 ساله کشیده نشده است. پیش از این محمد علی ادعا کرده بود که رئیس عمومی پرورشگاه های افغانستان یکی از گرده هایش را فروخته است. روز پنجشنبه وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان فرصتی را فراهم کرد که یکی از شفاخانه های خصوصی او را با حضور خبرنگاران رادیو آزادی معاینه کند. پس از معاینات مشخص شد که گرده های این نوجوان به جایش است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
خوشحال هستم و گرده ایم از در جایش از خوش به خدا گرده
ایم. محمد علی نوجوان 14 ساله وقت شنید گرده هایش سالم و در جای خود است از خوشحالی در پوست نمی گنجید. او که در پرورشگاه تهیه مسکن کابل به سر می برد روز چهارشنبه به رسانه ها گفته بود که رئیس عمومی پرورشگاه ها یکی از گرده هایش را کشیده و فروخته است. ادعایی که مقام های وزارت کار و امور اجتماعی آن را تکذیب کردند. خبرنگاران رادیو آزادی از این مقام ها خواستند که زمینه معاینه بی‌طرفانه محمد علی را فراهم کنند. او روز پنجشنبه با حضور خبرنگاران رادیو آزادی و هیئتی از وزارت کار و امور اجتماعی در شفاخانه خصوصی شینوزاده معاینه شد. دکتر عارف معروف متخصص جراحی عمومی و یورولوژی معاینات التراساوند او را انجام داد.
گرده شما چک کردیم، هر دو گردهش موجود است. عکسای شما گرفتیم، گرده ایجان که وقت عملیات شده شاید کتابستان بوده باشد. قضاوتی که ما روی مانی متاسفانه کردیم میتونیم گردهشون گرده خوب است. هر دو گردهش
محمد علی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته بود که گرده چپش در یکی از شفاخانه های شهر مزار شریف کشیده شده است. او مدعی شده بود که این گردهش را احمد فیضان کاکل رئیس عمومی پرورشگاه ها فروخته است. اما محمد علی حالا می گوید که برخی از کارمندان پیشین پرورشگاه تهیه مسکن به او گفته بودند ادعا کند که گردهش کشیده و فروخته شده است.
مسئولین پرورشگاه کسایی که بستش در ایران رفته اونها یک آرق دمه داد بگی عکس ما گرفت بگو که کاکر گرده طرف رفت.
از سوی هم احمد فیضان کاکر به رادیو آزادی گفت که برخی کارمندان پیشین پرورشگاه تهیه مسکن علیه او توطئه میکنند. در این حال وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که کمیسیون برای بررسی چگونگی این قضیه ایجاد کرده و این موضوع را بررسی میکند. غلام حیدر جیلانی معین این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
یک گروهی از اشخاص و افرادی که بستایشان تنقید شده بوده یا با اعلان رفته بوده اینا اینمی وضعیت به حد رساندن که تمام مردم افغانستان تشویش شد. هر کسی میخواه یعنی طفلک به اختیارش است با هر شفاخانه دولتی غیر دولتی در صورتی که برای طفل ضرر نرسد.
خبر کشیدن و فروختن گرده محمد علی در روزهای اخیر با سرعت در رسانه ها و شبکه های اجتماعی پخش شد. نشر این خبر نگرانی های را در میان مردم به همراه داشت و انتقادهای زیادی را علیه مقام های دولتی نیز برانگیخت.
انتقاد کننده با استفاده از
میدهشت گرنه‌ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارم
مای گراندمادر روت شیلا
خانوات من قرارت ریا کردم فرار کردم از
من چون یهنن چه گریون دو زدون دی کسن
لیدیز ان جنتلمن وی گات هم.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
رئیس جمهور فرانسه امروز در دیدار با وزیر خارجه ایران در پاریس روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران صحبت می کند. دیدار امانوئل مکرون و جواد ظریف در حال صورت می گیرد که رابط میان تهران و غرب به سبب گسترش برنامه هسته ایران پرتنشتر شده است. این دیدار همچنان یک روز قبل از جلسه سران کشورهای G7 در فرانسه صورت می‌گیرد که در آن رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ نیز شرکت خواهد داشت. زرغون منگل با جزئیات بیشتر.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز در پاریس با جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار نموده و در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران صحبت می کند. این یک دیدار نسبتاً غیر معمول است که در آن رئیس جمهور یک کشور اروپای غربی با وزیر خارجه ایران دیدن می کند. دیدار مکرون و ظریف یک روز قبل از آن صورت می گیرد که فرانسه میزبان جلسه 3 روزه رهبران کشورهای G7 یا 7 کشور صنعتی جهان به شمول رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ خواهد بود. فردی که خروجش از توافق هسته‌ای با ایران منتج به همه جنجال‌های ایجاد شده در رابطه با این توافق شده است. اجلاس G7 در منطقه جنوبی بیاریتس فرانسه دایر می گردد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران که دیدار دوره‌ای از کشورهای اسکاندیناوی داشت در آغاز این هفته گفت پلان گفتگوها در پاریس را دارد. گفتگوهای مکرون و ظریف در زمان صورت می گیرد که روابط میان تهران و غرب به سبب شدت یافتن برنامه هسته‌ای ایران پر از نشیب و فراز شده است. ایران برنامه هسته‌ای‌اش را در پاسخ به خروج آمریکا از موافقتنامه هسته‌ای و از سرگیری تحریمات دونالد ترامپ بر تهران شدت بخشید. با وجودی که شماری از تحلیلگران هشدار داده بودند که خروج آمریکا از این موافقتنامه این سند را منحل خواهد ساخت، ولی فرانسه و امضا کنندگان دیگر اروپایی که این توافقنامه خواهان حفظ آنند. رئیس جمهور فرانسه تأکید نموده که دیپلماسی یگانه راه حل بن‌بست موجود با ایران است و در یک ماه گذشته 2 بار یک دیپلمات ارشدش به نام ایمانوئل بونی را به تهران فرستاده است. یک مقام ریاست جمهوری فرانسه که نخواستن نامش افشا شود با آژانس خبری رویترز گفته است که این دیدارها ادامه خواهد یافت. مکرون به روز 4 شنبه اعتراف کرد که اختلاف نظرهای بین اعضای G7 در مورد ایران وجود دارد، ولی او با آنها بعض پیشنهادات را ارائه خواهد کرد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در نروژ گفت آقای مکرون پیشنهادات به حسن روحانی داشته و روحانی او را به همین سبب به پاریس فرستاده تا ببیند که آیا این پیشنهادات قابل اجرا هستند یا نه. او گفت این چانس خواهد بود تا دیده شود که آیا مشترکات میان جوانب برای رسیدن به یک توافق وجود دارد. به گفته وی ما قبلا نقاط مورد توافق داریم.
پیام ها و نظریات شما.
نام ما خلف حسن است، یک تن از موتروان های درزاب و خوشتپه هستم. همین سرک خوشتپه و درزاب همین یک دو دانه پولش خراب شده بود، پارسال همین سال سیل برده بود. همین را کس توجه نکرد، همین را خجور کنن چی جغل بندازن خجور میشه موتروان. حال دمستان هم خراب میشه دیگه، باز دیگه موتروان تیرشون نمیتونن. خدا
یکی از کارمانده وزارت دفاع هستم. ماش یک 6 ماه خودم این قرارداد دوام ما بعد از این که قرارداد آمین خلاص شد ماشای ما 3-4 ماه بند است. ما چون ایران موندیم که چه رقم کنیم که دولت دیگه تقاضا میکنیم که ماشای ما رو بدر یا قلمی یا هر رقمی میشه حواله بکنیم. تشکر از لطف شما.
در نظر خود ما یه رقم است که همین فردون چی هم انتخابات اولیت میدهم یا کار خوب نمونم. ضرورت برای ما شما این است که ما شما باید از این پروسه سال حمایت کنیم. فکر کنید خیلی از فرصت طلایی است که این فرصت باید ما شما از دست ندهیم. اون مردمی که به منفعت شخصی خود نظر دارند، اونا به این انتخابات خیلی تاکید دارند که باید انتخابات برگزار شود. اما از این انتخابات که ضروری است که ما شما از پروسه سال حمایت کنیم. تمام ملت ما شما به زیر جنگ، به زیر کشته شدن و به زیر کشتار. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که در نیمه دوم همین ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و آشیانه، یکی پی دیگر به نشر خواهند رسید. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید انتخابات ریاست جمهوری در کنار تلاش‌های صلح دایر می‌شود و پروسه جاری صلح جلو تدویر آن را گرفته نمی‌تواند. IOM یا اداره بین‌المللی مهاجرت در نظر دارد به سبب کمبود بودجه برنامه‌های کمک به برگشت کنندگان افغان در ولایت کندهار و نیمروز را معطل سازد. در اثر دو حمله جداگانه انفجاری در ولایت خوست یک فرد ملکی کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون به صدراعظم هند نریندر مودی گفته است که پاریس تحولات کشمیر را تحت نظر دارد و از او خواست که به حقوق مردم کشور در دو طرف خط کنترل احترام گذاشته شود. صدراعظم یونان میگوید کشتی بزرگ نفتکش ایران که مرکز یک جنجال دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن است راهی یونان نشده است. در نتیجه برخورد رعد و برق در کوههای تاترای پولند و سلواکیا 5 نفر به شمول 2 طفل کشته شدند و سازمان ملل متحد خواهان حفاظت جنگل‌های آمازون شده است. این در حالی است که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در یک پیام توییتر نوشته که این موضوع باید شامل اجندای جلسه آینده رهبران کشورهای جی 7 باشد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شود. صحبت‌های خود را از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم و حالا هم دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد آشیانه را خواهید شنید، اما پیش از آن زن و زندگی را داریم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی.
دن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و وقتتان بخیر. به جای پرسیدن رضایت دختر هنگام ازدواج، مشوره و کسب رضایت اقارب چقدر ضروری است؟
بعضی از این خانواده ها از این مشوره هدف دارند که اگر این دوستا تمام توقع دخترشان داشته باشند، حق اولیت از اینا است اقدام بکنند. این یک رسم و رواج قدردانی شان.
نامزدی و نکاح دختر توسط خانواده در عدم آگاهی و از مهمترین تصمیم زندگیش می تواند آینده بهتر و دور از خشونت را برای و تضمین دهد.
بابا در قصه این نیستم که زندگی ما خوب باشه خیلی خوب نباشه.
شوهرش میرسه و ایره در زیر مشت و لغت میگیره شد یکی زیاد که چیغ مثلا باز پنکر میکشه سایر میکنه بیچاره رزا.
در این برنامه در خواهیم یافت که با چه نوع تصامیم و به کدام شیوه ها میتوان ازدواج مناسب و آینده خوب را برای دختران دمبخت رقم زد و بی توجهی در مشوره و کسب رضایت دختر تا چه حد آینده وی را با ازدواج ناموفق گره میزند. همکارم عفیفه ساکب در این مورد گزارش را آماده کرده است که بعد از آن از دید حقوقی گفت و شنید را با یکی از فعالان حقوق زن نیز با شما شریک می‌سازد.
ازدواج مرحله حساس است که دو بزرگترین تصمیم زندگی را می‌گیرند، به خصوص برای دختران که با نکاح و رفتن به خانه شوهر برای همیشه از نزدیکترین اعضای خانواده خودش جدا و در یک خانواده جدید با رفتارها و عادات جداگانه مجبور از زندگی کرده و کنار بیاید. در حالی که در بیشتر خانواده ها وقت کسان به خواستگاری دخترشان می آیند، والدین بدون آگاهی دخترشان به جای پرسیدن رضایت او، مشوره و پرسیدن رضایت کاکا، ماما، خاله، عمه و بسیاری از دوستان دیگرشان را مقدم تر می دانند. می گن اگر دختر را برای پسرتان می خواهید، حق اول تر را شما دارین. با این کار شرایط و تمایلات دخترشان را نادیده گرفته و صرف بر اساس خواست دیگران تصمیم زندگی دخترشان را می گیرن. بسیار دیده شده که دختران زیاده در عدم آگاهی از اینکه زندگیشان بر دائم با چی کسی پیوند خورده، یک بار خود را در قید نام و ننگ مرد میابند و به اصطلاح آماده رفتن به خانه بخت میشن، چی با رغبت و یا جبر. سابرینا از ولایت پکتیا میگه در ولایات بیشتر هنگام ازدواج با پرسیدن رضایت دختر ارزش قائل نیستند.
سر مامای مادرم پشت از خواستگار میامد. مامای مادرم به بیبیم زنگ زد. این دختر خواهر قابلیت از شما میشه. خلاص بعد از فشار زیاد ایره به مامایم داده. نفر مقابل میگه که قلب گپ غیرت است. ما باید گپ زیر زیر پای نکنم. دختر رقم باشه به چهار قسم که باشه یعنی مهم نیست نظر دختر.
در جامعه سنتی افغانستان وقت حق مالکیت مرد بر زن با نکاح صورت گرفت، آنگاه در عرف اجتماعی ما این مالکیت در بسیاری از خانواده ها تنها محدود به شوهر نمیمانه، بلکه خانواده و خویشاوندان شوهر خودشان را بر او زن تا حد توان صاحب نفوذ و حقدار میدانند. در چنین حالات وقت خانواده با بی‌توجهی بر رضایت و رغبت دختر سرنوشت او را مبنی بر رضایت خویش و اقارب تعیین میکنند، آیا دختر در واقع با ازدواج و سرنوشتی که دیگران برش انتخاب کرده و تصمیم گرفتن خوش بوده میتونه؟ گلچهره یکی از باشندگان ولایت غزنی قصه میکنه که چگونه یکی از همسایگی های نزدیکشان در بابت خواستگاری و ازدواج دخترشان به مشوره و رضایت از خودگی ها آینده او را به قمار زدند.
خودش 13 ساله بود، خرد دختر بود. باز وقتی که ایره خواستگار می آید پشتش پدرش مادرش نمیگه که تو رضایت داری نداری از کده قومی خود مشوره میکنه، میگه ما دختر خود شیرنی میکنم، اگه شما میگیرین اول از شما باشه. بازی بچه کاکایش میگه که این دختر رو من میگیرم. بچه کاکایی 40 ساله 45 ساله بود، به خاطر که بسیار بود ملک و جای جایداد داشت، به او خاطر وقتی که ایره عروسی میکنه خوشو هم سرش میگه و ننو هم میگه و زنه وار و ایوار چرا لط میکدن تا نو تا بازی. پس عروسیش یک چند سالی که تیر شد بچه کاکایش داماته متعادش کرد. زیادتر سرش ظلم میکد تا روزی شد دختره که میزنه فرق سر زیر واز میکنه، خون تمام موی روی از این بچاره رو میگیرم، یکی زیاد که چیغ و این چیزا میزنه، بازو وقت پنچه رو میکشه فیر میکنه این بچاره رو از بین میبره. اولاداش تیتو پرک شد، هم از پدر ماند هم از مادر.
بیشتر مردم با توجه به ویژگی های شخصیتی و موقعیت متفاوتی که دارن برای به شوهر دادن دختران گاهی از روی احساسات و گاهی اوقات از روی شرایط اضطراری که برشان پیش آمده تصمیم میگیرن. اما گذشته از این شرایط، خانم لیلا از هیچ شمردن خودش هنگام ازدواج و بعد هم در بابت دختر خالیش یاد میکنه که به عوض در نظر گرفتن رضایت خودشان در بابت مهمترین تصمیم زندگی، خواست و ذوق دیگران ارجحیت داده شده بود، اونا در جریان سالهای پیهم زندگی زن و شوهری یک روز خوش هم ندیدند.
قمارباز بوده می شورمه، زیاد سختی ها رو زیاد لطکوب میکد شورمه را. خوشیم بود که کتم بدخویی میکد که اینه تال اونه پشتیش مادر یک خالیم بود دخترکش از بیادرم در زیاد بود بمین. او کتی خوش بود تو کت از او دختر خبر نبود شینی شودگه کز دادن دختر وقت که خبر شد خیل خیل کده خدا زد در زمین. باز بیادرک میران را 20 سال گم شد، 20 سال بعد پس پیدا شد پودر یا میزد.
دختر چطور او خوشبخت شد که تو نفرک نمیخواست عرسی کنه؟
دخترک اولاد نداره از او، همیالم خوش نیست که شد مرض قلبی پیدا کده زیاد جگر خونی میکنه دیگه زندگی بیادرمم سر از او خراب شد.
اما عبیدالله یکی از باشندگان ولایت کاپیسا به این نظر است که مشوره با اقارب نزدیک و پرسیدن نظر اونا در مسائل ازدواج دختر نه تنها که ضروری و مهم دانسته میشه، بلکه با این کار با بزرگان در میان اقارب نیز ارج گذاشته میشه.
مشورت کردن با بزرگان یک کار بسیار نیک است، بالخصوص اگر ماما باشه کاکا باشه، به یک تاثیر مثبت و مستقیم داره، خصوصا در قبال خانما و یا دخترا و اونایی که یا از خانه پدر میرن به زندگی که بانی خسر خود دارن و یا امرا شوهر آینده خودن دارن. پس باید در راستا بسیار دقیق باشن، اگر مشوره بگیره خوبتر میشن.
شکریه متعلم صنف 8 یکی از مکاتب شهر کابل، یکی دیگه از دختران است که به خاطر ازدواج اجباری که به خواست دیگران و بدون رضایت خودش قرار بود اتفاق بیفته، چندین بار اقدام به خودکشی نموده اما موفق نشده، مگر روح و روانش صدمه دیده.
هنوز 15 سالم نشدیم، دلتنگی زیاد، ما خودکشی را کوشش کردیم، ددار خود زدیم، مرگ موش کوشش خوردنش کردیم، موفق نشدیم. کل اقامه ما امید است 13 ساله دختره میتن 12 ساله میتن، دل او دختر باشه نباش، بجای که از ما پرسان کردن رفتن نظرات کاکایم عمیم از مامایم از زیا گرفتن این دختره بتیم نتیم. ما زندگی میکنم که یکی ازدواج کنم و نمیکنن و بعد قصه نیستن که زندگی ما خوب باشه که یکی خوب نباشه.
برنامه زن و زندگی، آینه تمام نمای از چهره تحمل.
پیش مایندن به بزرگ بان مرد تردون
تلاش
یک قلع رفت کردیم بر تفای 5000
استادگی.
شخصی هستم دارای معلولیت فلج پولیو، اداره و منیجمنت خواندم، تجارت در پانتون امریکایی شروع کردم.
و رسیدن به زندگی سالم زنان شهری و روستایی افغان است.
خانم روگل که 56 سال عمر داره و یکی از باشندگان شهر کابل است، به یقین است که دختر شفع خانه یا دیوار و زمین نیست، که والدین او را مانند اموال و جایداد هنگام مهمترین مرحله زندگی که همانا ازدواج است به هر کسی که دلشان خواست رواداری و یا بخشش کنند. او از دوران خواستگاری خودش یاد میکنه که پدرش با شوهرش و او چگونه رفتار کرد.
در وقت وادیش که مرا به میشوهر میداد، پدر مرا خواست در مجلسی که شوهرم خواسته بود، چرا گفت که بچه ما دخترم به تو میتم، با بی تو، با کاکای تو، با بیادرایت نمیتم، تو چی نظر داری در مقابل دختر؟ و در ضمن مرا گفت که بچه تو چی نظر داری؟ وقتی که فهمید که مام نظر مثبت است، بچه‌م نظرش مثبت است، گفت ما بنشینی تانه بگیری. درست است که دختر نباید بدون اجازه فامیلش که هر کس هر رقم نفر جور بیا و چی، اما در وقتی که میفهمه که نال گفت قیس، باید نظر مثبت دختر بگیرن. مال خونه ما، خانه خدا ما فروشم، شرف شماست، بیاین شما بگیرید.
این خانم از اینکه با رضایت دو جانبه خود و شوهرش زندگی مشترک را آغاز کرده بود، همواره با عشق و درک از همدیگر به سر برده.
کارسی کردم 15 سال اولاد نداشته، باز 15 سال بود خدا دختر ما برمان. وقتی که شوهر ما میگفتن که سرش که یک زن دیگه کو، میگفت من اینا میره دوست دارم، اگر خدا در نصیبم کده باشه از امی برم بتر، و تا اینا میالم ازش خوش روزی استم.
اما مشوره در رابطه با ازدواج دختر در کدام حالات با چی شرایطه و با کدام اشخاص ضروری است؟ این معلومات را از معاون سرمحقق عبدالهادی صافی، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان در بخش علوم اسلامی بشنوید.
شریعت اسلام میگه که این مشاورین باید انسانهای بسیار خبیر و با تجربه باشن، دلسوز و مهربان باشن. اینا منافع شخصی، غرایز، تعصبات شامل حالشان نباشد. کسایی که حق دارن با یک جفت نو مشوره بتن، مادر و پدر هست، قصور و خشوع هست، در حدی که شکل استبدادی و زورگویانه نباشد.
دختر جوان خودش صلاحیت عزیز داره که با او مشوره صورت بگیره.
کسانی که بنامه به شوهر دادن، زندگی، آینده و حتی نفس دخترشان را بدون رضایت و در عدم آگاهی او به شخص مورد نظر خود معامله می کنند و اگر روابط زن و شوهری با اکراه و جبر بر دختر تحمیل می گردد، صدمات روحی و روانی او چگونه خواهد بود؟ در این مورد معلومات را مریم زرمتی، مشاور مسائل خانوادگی، از دید روحی و روانی با ما چنین شریک ساخته است.
یک رابطه ناخوش این سبب ازی شده میتونه که یک زن هم به شکل دوام دار تحت فشار روحی باشه، یک مردم شوهرشون از لحاظ شرعی باز هم حق سه ازدواج بعدی را داره، ولی زن از شرم و ننگ مردمی را بتره نقطه کده میتونه و نبوده میتونه امکان داره به خیانت رو بیاره، و یا هم اگر این مشکل مهار کنه روان خود بسیار زیاد صدمه زده میتونه.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
هنگامی که یک دختر را بدون رضایت و در غیابش با کسی نامزد و نکاح میکنند، از دید حقوقی و قانونی چی حکم دارد؟ و یا حق مالکیت بر نفس، روح و شخصیت زن را می توان بدون رضایت و در عدم آگاهی و صاحب شد؟ برای روشن شدن این موضوع، همکارم عفیفه ساکب گفت و شنید را با نجلا راحل، معاون انجمن مستقل وکلای مدافع و عضو برد شبکه زنان افغان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
خب خانم ریل، بسیاری وقتا در ازدواج دخترها به جای از اینکه از خودش رضایتش بپرسن کنن، مشوره زیادتر با اقارب نزدیک انجام میدن. در این حالت عقد دختر چقدر تلف میشه؟
ازدواج عقدی است که باید رضایت طرفین، یعنی دختر و پسر، گرفته شود. چنانچه در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این موضوع خیلی زیاد به طور واضح و آشکار وجود داره، منتها متاسفانه ما در افغانستان بعض از عرف های ناپسند داریم. دقیقاً این نه تنهایی که ما نقض میکنیم احکام شریعت، حفظ میکنیم قانون، با اینمی کار که فامیلا میکنن بدون از اینکه از دختر خود پرسان کنن میرن ایره به حق ازدواج از این طریق میتن، این بسیار آثار مخرش باقی میمونه. مثلا خوشنطای فامیلی اینمی ازدواج اجباری است، هدف از رضایت گرفتن دختری است که با زندگی مشترک که آغاز میشه اون مسئول باشه. قانون من خوشنط علی زنا در ماده 522 مورد داره که به عنوان خوشنط شمرده، یکی از موارد ازدواج اجباری است و ازدواج زیر سن است، یعنی کسی که دختر را بدون رضایتش به کس دیگه به ازدواج میده جرم است، باید مجازات شود.
شما یک وکیل مدافع هستین و قضایای زیاد را وکالت کردین، خصوصا خانمایی که متضرر بودن، چقدر قضایا همچون موضوعی را در بر میگرفته؟
خصوصا در بخش فامیلی، در محکم فامیلی تعداد زیاد از قضایایی که می طلاقایی که در محکمه است و دوسیه‌هایی که از طرف خانما به خاطر تفریق به سبب ضرر تعریف شده، تعداد زیادش ناشی از نمی موارد است و حتی در بعض موارد برعکس از این، حتی سبب از این شده که بچه مثلا خارج از کشور بره و دختر سالهای سال اونجا منتظر مانده بدون از اینکه نفقش پرداخت شه، سرنوشتش تعیین شه.
چقدر با خشونت‌های عادی درگیر بودم؟
خشونت از لت و کوب گرفته حتی تا بسویه که به قتل انجام میده.
به نظر شما کمکاری در کدام بخش است که فامیلا نظام خواست دخترشان نادیده بگیرد؟
یکی از دلایل عدم آگاهی از شریعت قانون است. هرگاه ما احکام شریعت تطبیق نمیکنیم چی مجازات اخروی داریم و هرگاه احکام قانون تطبیق نمیکنیم چی مجازات دنیوی داریم. اینی گپاق باید از طرف دولت، از طرف مولای مامای مساجد، در پانتونا، در مکاتب، در رسانه ها به مردم آگاهی داده شود.
نجلا راحل، معاون انجمن مستقل وکلای مدافع و عضو بورد شبکه زنان افغان بود که در رابطه با نکاح دختران در عدم رضایت و آگاهیشان از دید حقوقی و قانونی صحبت میکرد. این بود برنامه زن و زندگی که آن را عفیفه ساکب آماده نموده بود و من جاوید فیضی برای شما تقدیم کردم. تا فرصت بعد، خدا نگهدار.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا در زندگی روزمره با باورهای مردمی عمل میکنید؟
با مجرد که قیچی کم وارد دانش های ترکه زیاد وازبسته کنه، قیچی را از دستش میگیرم و بیعت جگر خونم شدیم.
این گونه پندارها چی مشکلات را در خانواده ها ایجاد میکند؟
متاسفانه آرامش خودشم از بین میبره، آرامش خانوادیشم و در بلند مدت آرامش جامعه و کشورشم از بین میبره.
آیا باورها از نگاه اسلامی حکم شرعی دارند؟
پیامبر سلام میگو که هرچی که در دین ما نباشه گور مردم جور کرده باشه، فهو رد و نورد است.
شنونده های عزیز، در این برنامه راهکارهای تاثیرگذار برای تغییر باورها و عادتهای منفی و باورها و عادتهای مثبت و سالم را بیان میکنیم که در رابطه با موضوع نظریات مردم عام و عالم دین مصاحبه با یک روانشناس افغان را نیز داریم. من حسیب الله تلاش، برنامه را مهری انوری تهیه کرده است، با ما باشید.
شنونده های عزیز، باور به چیزی گفته می شود که انسان به آن اعتقاد قوی دارد. باورها همچنین عموماً ناآگاهانه و ناخواسته هستند و ما زمانی نسبت به آنها آگاه می شویم که آنها در اعماق وجود ما جای گرفتند. در کشورهای مترقی مردم می کوشند عملی را که سبب خرابی کارها و یا افسردگی ذهن می شود در دل را ندهند. مگر در جوامع عقب مانده این گونه پندارها میان بعض خانواده ها تا هنوز هم جا دارد. به خصوص باورهای منفی زندگی عده‌ای از افراد را متزلزل ساخته است. خانم نوریه باشنده گلوله پشتی کابل چنین پنداری دارد که گویا باورها در زندگیش همیشه جنبه حقیقی داشته است و چنین قصه می کند.
با مجرد که قیچی کم وارد دانش های ترکه زیاد وازبسته کنه و من شخصا خودم بسیار زیاد دیگه متاسب هستم. همی نزدیکترین دوستم که باش همی سرش حمله میکنم، از این بند دستش میگیرم، قیچی را از دستش میگیرم و تا حد بسیار جنگ و غالمغالم کتش میکنم، قیچی را از دستش میگیرم از خانه مبرایم که امیرم ما چندین بار تجربه کردیم، همی راست هم شده و بیعت جگر خونم شدیم.
با باورهایی که باعث می شود انسان انرژی و انگیزه بگیرد و در کارهایش موفق شود، باورهای انرژی بخش می گویند. این باورها در بیشتر اوقات موجب می شوند که انسان بتواند علی‌رغم توانایی کم خود در انجام کار، آن کار را با قدرت انجام دهد. اگر می خواهید سبک زندگیتان را عوض کنید، باید رفتارها و کارهای روزانه‌تان را تغییر بدهید. این تغییرات معمولاً تدریجی و بسیار جزئی هستند و فقط در طول زمان قابل تشخیصند. شفیع کریمی، عضو یکی از دوائر دولتی، میگوید با باور غلط هیچگاه تندر نمیدهم، ولی افکار مثبت را در زندگیم عملی میکنم.
چون دمی جامعه زندگی میکنیم، در بین مردم هستیم، همی گپای عام بسیار زیاد است که مثلا بسیاری عقیده‌مند به این هستند که خودم زیاد شنیدیم به این مورد دی است که مثلا در روزای مناسبتی، روزایی که مولود شریف و سال نو چیزا است، مثلا میگن که حمام نکنه اینو مشم که باعث چی میشه و چی میشه. من کلا زیاد عقیده‌مند نیستم به این مثلا، چون میفهمم که زیاد موارد رخ نمیده، ولی باور ما یک چیز نیست. من خودم امیر انجام دادم و هیچ مسئله به وجود نمیده که اونا میگفتن، ولی در بعض موارد ما باید به این مثلا دوان باشیم. خصوصا اگر یک روز بسیار خوب تو وقت از خواب بیدار میشی با خنده آغاز میکنی، میگی تا آخر روز بسیار خوب سپری میشه. مثل ازمی باورهای مثبت اگر در زندگی عملی شوه، من فکر میکنم برای خودتان بسیار خوب تمام میشه. شخصا خودم باورهای مثبت بیشتر در زندگی عملی میکنم و برای خودم مثالی که دادم رو بیشتر در زندگی عملی میکنم.
اما باورها چی مثبت باشد چی منفی، ما می توانیم مسیر خود را آگاهانه انتخاب کنیم و به جای اینکه شرایط و محیط ما را تغییر بدهد، ما مسیر رشد را برمیگزینیم و در آن قدم میگذاریم. در این صورت لازم است که با روش های تغییر آشنا شویم تا بتوانیم این روش ها را در سطح افکار، باورها و عادت ها به کار ببندیم و در نتیجه موفقیت و باورهای مفید و سالم داشته باشیم. فرخنده، یکی از استادان مکتب، به نکته اشاره می کند که می تواند برای برچیدن دامنه باورها از میان خانواده ها مسمر باشد.
اکثر مردم ما خصوصا در جامعه فعلی ما به این باور هستند که باورهای منفی را دارن. این اگه اعتقادات مردم است، در حقیقت یک مسئله نیست، یک روز در جمله خرافات میره که اگر ما پابند به این عقاید باشیم، زندگی را که زندگی را میتونه مختل بسازه. و اگر ای که به این باور ها اگر پابند باشن، جور جنجال و پس مسائل دیگر که سبب بار میآید، عقاید دیگر را میتونه ترویج بسازه. و اگر ما به جای از عقاید مثبت را جایگزین بسازیم، این میتونه خودش کمک کننده باشه. میتونه این یک مفکوره برای عقاید مردم از ذهنش بیشتر دادن باز میکنه، ای که بتانن خوبتر و مسائل از بود مثبتش ببینن، مردم برسی قرار بتن و بیشتر میتونن پیشرفت کنن. شخصا مثلا ما خودم افکاری که این خرافات میباشد تمامش را رد کردیم، ما وجی شدیم. آیا میکار از بدیگر هم نشان داریم؟ مثلا اگه جور بابایید میخواد کدام تهمت میشه؟ آیا واقعا بیونی کدام تهمت میشه؟ این آدم باید برسی کنه آیا این مسئله هست؟ مردم ما اکثرا با این مسئله روبرو نشدن، این قبول میکنن و هر چیزی را وقتی که اگر تهمت باشه نشه او را رب میتن. وقتی که یک خطا میشه میگه تاثیرش از این بود، رفتش میتن به این مسئله. مثلا یکی از تجارب خاص خودی که داشتم، یک مسئله عروسی بود، پای یک دختر خانم در همین جارو خورد. آجر گفت یک دانی جارو رو باید بکنی خاطر از این که تومت میشه با پای من. گفتم بیا تو میره تجربه کو، من میره نمیکنم. وقتی یک روز درست شد دیگر نکرد، گفت نه نشد، منتظر بود چور زینش آماده این مسئله بود. این جز یک خرافات چیزی نیست، به می اعتقاد رسیدم.
باید گفت که در دین اسلام به هر گونه مسائل اشاره شده است و اینکه ارتباط موضوع باورهای مردم چی گفته شده؟ قاری جواد، خطیب مسجد شاهد شمشیره علیه رحمه، میگوید
بعضی باورهای مردم که هست خصوصا که علما میگن که اینها در کتاب زنها هستن، یعنی که تشریح زن هاست که در دین ما جای نداره. باز پیامبر سلام میگه که هر چی که در دین ما نباشه، گور مردم جور که باشه، فهو رد و نورد است. نگاه دین ما اسلام ما، و باید ما با چیزی که در دین ما، در اسلام، در قرآن و سنت نباشه، ما او را پیش رد کنیم و با این باورها قبول نداشته باشیم. بسیار مهم چی است که در پیش بعضی زنها در مردخانه نمیرن، که میگن که مردخانه که میریم ما مریض میشیم، چون مردخ هیچ چیز کردن نمیتونه، هیچ نفع ضرر بر مردم رساندن نمیتونه. بازم زنها یا بعضی مردهای کم عقل به این فکر هستن که نان مردخانه رو نمیخورن که با ما ضرر میرسانه، بر ما را مریض میکنه، و این یک نوع در دین ما مردود است، رد است.
شنونده های گرامی، در این بخش برنامه نظرات مردم را میشنویم در مورد اینکه باور داشتن چگونه یک عمل است.
نام محمد سلیم است، باشنده ولایت هرات هستم. این باورهای منفی که هست اینا مثل یک فرنگوری است، عمل خوب نیست، یک چیزی که اون عرفی مانده در بین مردم و مردم از روی بیسوادی که بیسواد مانده تا بالی به می عقیده هستند و به می فکر هستند. هیچ تحولات فکری و عقیدتی در وجود از اونها نیامده.
بلقیس
عقیده مردم سابق بسیار چی بود؟ حال تغییر کرد، روشن فکر شدن، فهمیده شدن.
آدم باید به این باور داشته باشه ما امتحان کردیم، کار خوب است. در چهارشنبه که میری یک جای دیگه چهارشنبه با میری اگر ما که دیدم همی گپا کلش راست.
دوستان عزیز، چرا برخی مردم به باورهای منفی عقیده مندند؟ باورهای منفی در زندگی خانواده ها و اجتماع چی نقشی دارند؟ برای رفع این پندارها چی راهکارهای وجود دارند؟ جواب این سوال ها را در مصاحبه میشنویم که همکارم مهری انوری با استاد شرف الدین عظیمی روانشناس افغان انجام داده است.
استاد، ما میخواستیم در مورد از امی که بعض مردم بعض خانواده ها به میبرخ باورا معتقد هستند، چرا ایتو باورا بین مردم رایج است یا پیدا میشه؟
متاسفانه که باورهای نادرست این نشانه یک زندگی کلاسیک، یک زندگی کهنه، یک زندگی عنعنوی و قبیلوی است.
تاثیرات امی باورایی که نزد مردم وجود داره در خانواده و بالای اطفال به خصوص چی است؟
متاسفانه اکثریت کسها را برش استراب پیدا کرده. یعنی ما زمانی که در یک جامعه زندگی میکنیم، در یک خانواده زندگی میکنیم، در یک خانواده یک اخلاق و باور را میسازیم و بیبافیم و پخته میسازیم، اینمی باورها و اندیشه ها میره به جامعه. ما میسازیم آرام آرام یک جامعه را جامعه خرافاتی.
استاد، میخواستیم بفهمیم که برای رفع این مشکل یعنی برای از امی باید چی کنیم؟ راه حل همچو باورهایی که مردم دارن که اینا از این موضوع یعنی نجات یابن چی است؟
ما باید یادآور شوم که از نظر روانشناسی کل مردم روی زمین خرافات دارن، اما اونایی که میگن که ما خرافاتی نیستیم اونا کم خرافاتی هستن، اما اونایی که ما از گرایه داریم اونا زیاد هستن. حتما ما تصور میکنیم که زیاد جنبه دینی و علمی داره. ما روزو دارم که تمامی علمای دین ما، روحانیون ما در مساجدشان، در خطبه هایشان، در و معاویزه هایشان، در جاهای گونا حلقه ها و گروه ها و اینا دارن، مدارس دارن، در اونجا امی خرافات را، امی باورهای نادرست را از دین جدا کنه، از حکم الهی و آیه و حدیث، آنچه قرآن و دین حکم میکنه از او جدا کنه. بعضی خرافات در طبابت است، مثلا از نظر طبی ما خیلی خرافات داریم. بعضی خرافات ما از نظر فرهنگی است، از نظر یک روانشناس به بررسی بگیره، از نظر یک کسی که در تعلیم تربیت رشد کرده و متخصص است به نظر بخواد. و سومین راه حل را که تصور میکنم که میتونه کمک بکنه او رسانه ها است. یعنی در قریه و قصبات کشور باید این موارد خرافاتی را اول پیدا کنن، بعدا بیان سر هر مورد خرافاتی که در مسئله دین بود یا در مسئله علم بود با دانشمندا و با علما و روحانیون اینا بشینن و او را توسط دانشمندا و اینا ثابت کنن که خرافات است یا جزء از دین و طبابت و روانشناسی اینا است. بعد این به مردم رسانده شود و خانواده ها هم از مو ابتدا از مو خانواده خود شروع کنن، از خود شروع کنن، بالاخره آرام آرام کوچکترین خرافات را از بین ببرن تا برسه که ما یک روز بتونیم خرافات بسیار کلان کلان و بزرگی هم که در زندگی ما و خانواده ما و جامعه ما تاثیر افکنده او را آرام دور کنیم.
داخل میخواستم بفهمیم که آیا باز امی باورهای مثبت که از اونا بر بهبود زندگی مثلا خوب است، آیا او هم خرافات گفته میشه و یا او را ترویج کنیم خوب است؟
بعضی موارد بسیار مفید است. مثلا چشم شما پرش میکنه و شما میگین که مثلا جای میرین قف دستان میخواره، شما فکر میکنین که پول میه. خوبی خوب است اگر شما یه طوری بهار کنین که پول میه، اما اینا مثبت ها و تلقینای مثبت هستن، اما کاذب است. یعنی اگر شما از راه کاذب به خوشی میرسین درست نیست.
استاد محترم، از شما یک جهان تشکر.
شنونده های عزیز، اکثر مردم فکر میکنن که تغییر باورها کار سختی است، در حالی که چنین نیست و انسان دارای اختیار و اراده میباشد. پس بهتر است هر عمل و یا کار را از خود شروع کنیم. به همین امیدواری برنامه خانوادگی آشیانه را خاتمه میدهیم. موفق باشید.
بگو گناه چی بود می گذارم.
چیز گناهم ظالم سینه کبابم بیبین